ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا سفر احمدی نژاد به لبنان را تحریک‌آمیز خواند. اتحادیه اروپا میگوید تاکنون پاسخ مکتوبی از ایران برای از سرگیری مذاکرات اتمی دریافت نکرده. ما در ادامه عملیات نجات 22مین معدنچی شیلیایی به سطح زمین انتقال داده شد. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24:12 شب به وقت تهران است. ساعت 22:30 دقیقه به وقت پراگ. امروز پنجشنبه 22 مهر ماه 1189 خورشیدی است، 13 اکتبر 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب به همزمان با نخستین دقایق بامداد روز پنجشنبه، من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت از طریق امواج رادیو فردا با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم محمد زرقامی شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد. محمد،
سپاسگزارم مهرداد. آمریکا سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان را تحریک‌آمیز خواند. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت آقای احمدی نژاد حتی خارج از ایران و در دورانی که کشورش به واسطه تحریم‌ها با مشکلات اقتصادی روبروست به رفتار تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری ایران که برای سفر دو روزه به لبنان رفته است، علاوه بر دیدار با مقام‌های این کشور، قرار است با حسن نصرالله رهبر حزب الله ملاقات کند و روز پنجشنبه از یک منطقه مرزی با اسرائیل دیدار کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد تاکنون هیچ پاسخ کتبی از جمهوری اسلامی ایران برای از سرگیری گفتگوهای اتمی دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت اروپا تاکنون چندین بار پیشنهاد ادامه مذاکرات را مطرح کرده و همچنان آمادگی این کار را دارد، ولی تاکنون نامه‌ای در این ارتباط از جمهوری اسلامی ایران دریافت نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوها باید تحرک بیشتری از خود نشان بدهد. در ادامه عملیات نجات 33 معدنچی در شیلی که از ساعت اول بامداد امروز آغاز شده است، 22مین نفر از معدنچیان از اعماق زمین نجات داده شد. امدادگران شیلیایی که 68 روز است در تدارک نجات این معدنچیان هستند، از بامداد امروز انتقال تک تک آنان را به سطح زمین آغاز کردند. آخرین گزارش ها حاکی از وضعیت مطلوب جسمی کارگران نجات داده شده است. 33 معدنچی شیلیایی از 68 روز پیش در عمق 622 متری زمین محبوس بودند. به گفته امدادگران خروج تمامی معدنچیان دو روز به طول می انجامد. و مرزی، خواننده ناماشنای موسیقی ایرانی، روز چهارشنبه در پاریس چشم از جهان فرو بست. مرزی که نام اصلیش اشرف السادات مرتضایی بود، در شماره اسطوره‌های موسیقی ایران و یکی از پیشگامان هنر خوانندگی محسوب می‌شد. او در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. خانم مرزی در سال 1321 زیر نظر اسماعیل مهرتاش، استاد بزرگ موسیقی، به دنیای هنر قدم گذاشت. او پس از انقلاب اسلامی از ایران خارج شد و به شورای ملی مقاومت، ائتلافی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین آنها سازمان مجاهدین خلق است، پیوست. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، امروز چهارشنبه از تشکیل 5 پرونده جاسوسی به اتهام فروش اطلاعات خبر داد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، دادستان تهران گفت اخیراً آمریکایی‌ها تلاش‌های گسترده‌ای را برای نفوذ در ارگان‌های اجرایی و بهره‌برداری از افراد برای خروج اطلاعات از کشور شروع کردند. دادستان تهران بدون نام بردن از مشخصات متهمان این پرونده‌ها، تنها با اشاره به سن بازداشتگان گفت این افراد در بخش‌های مختلف کار و اطلاعات جمع‌آوری می‌کردند. و یک خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد در حادثه انفجار در یک پادگان آموزشی سپاه در استان لرستان 18 تن کشته و 14 نفر زخمی شدند. این انفجار روز سه‌شنبه روی داد و به نوشته خبرگزاری فارس علت این حادثه آتش‌سوزی در انبار مهمات پادگان بوده است. در این میان صبح امروز چهارشنبه رضا رحیمی نسب نماینده خرم‌آباد با رد شایعات مبنی بر عملیات تروریستی تصریح کرد که آتش سوزی در اطراف این پادگان که در منطقه بیابانی پوشیده از علوفه خشک است رویداد است. فقط تصحیح کنم که مرتاد این خبر مربوط به دیروز چهارشنبه بود، چون الان در پنجشنبه به سر می‌بریم.
سپاسگزارم از تو و تذکری که در این باره دادی. ممنون محمد زرقامی. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سفر محمود احمدی نژاد به لبنان و برنامه‌های او در نخستین روز از سفر پرحاشیه او به این کشور ملتهب در خاورمیانه. سپس واکنش ایالات متحده آمریکا به سفر محمود احمدی نژاد به لبنان را برمی‌رسیم. در ادامه گزارشی خواهید شنید از نخستین گرد همایی 5 کشور آسیایی دریای خزر برای مقابله با ترانزیت گسترده مواد مخدر از افغانستان به کشورهای این منطقه. و سرانجام یادی خواهیم داشت از بانو مرضیه، اسطوره موسیقی نیم قرن اخیر ایران که امروز در پاریس درگذشت. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله تکرار برنامه اقتصادی رادیو فردا را خواهید شنید. با مجله نیم شب بمانید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، محمود احمدی نژاد در سفری 3 روزه همکنون در لبنان به سر می‌برد. او عصر روز چهارشنبه در جمع هواداران حزب الله لبنان یک سخنرانی داشت که عمدتاً علیه اسرائیل بود. حمید فاطمی در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در لبنان از او پرسیده است که ادامه برنامه‌های سفر محمود احمدی نژاد به این کشور در عصر و شامگاه روز چهارشنبه چه بود.
آقای احمدی نژاد بعد از ملاقات رسمی با رئیس جمهور لبنان و امضای توافقنامه‌ها به سمت دفتر شهر بیروت رفت و در آنجا نماد شهدای گمنام لبنان ادای احترام کرد. بعد در مقر اقامت خودشون با یک سری از بازرگان‌ها و اقتصاددان‌های لبنانی دیدار کرد. بعد در مقر رئیس مجلس رئیس پارلمان لبنان جلسه پشت درهای بسته داشتن با رئیس مجلس و فرمانده ارتش لبنان آقای جان قهوه‌جی. ساعت 7 به وقت محلی بیروت در خونه جنوبی شهر بیروت که محل استقرار حزب الله هست دیداری با مردم داشتن و در جمع مردم سخنرانی داشتن و چهارشنبه شب شام رسمی مهمون آقای نریزدی رئیس پارلمان لبنان بودند که در اون شام رسمی رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان پارلمان و رهبران گروه های سیاسی مختلف لبنان حتی از گروه اکثریت پارلمانی هم حضور داشتند.
آقای جزایری، مهمترین نکات سخنرانی که محمود احمدی نژاد در جنوب بیروت عصر روز چهارشنبه ایراد کرد چه بود؟
مهمترین نکات سخنرانی احمدی نژاد مسئله فلسطین پرداخت و به روند صلح خاورمیانه آقای احمدی نژاد حمله کرد و از این روند انتقاد کرد. به مسئله دادگاه بین‌المللی ترور وقتی خریری اشاره کرد. آقای احمدی نژاد کسان رو که نظام سلطن نامید متهم کرد که آقای رفیق خلیل خسروی رفتق لبنان رو ترور کردن و با دادگاهی که در دست خودشون هست دوستان دیگری در لبنان رو متهم به این ترور میکنن. مسئله عراق پرداخت و گفت که در عراق زندگی میکردن اقوام و مذاهب مختلف، اما با ورود آمریکا این اقوام و مذاهب به جنگ هم پرداختن. به مسئله 11 سپتامبر بار دیگر اشاره کرد و خواستار تشکیل گروه حقیقت‌های مستقل و بی‌طرف برای بررسی این قضیه شد. و آخرین بخش از صحبت آقای احمدی نژاد پرداخت مسئله اسرائیل دوباره و در حقیقت با لحنی این خواسته خودش رو در محو اسرائیل تکرار کرد و گفت تنها راه حل رفع مشکلات منطقه این هست که فلسطینی‌ها به سرزمین‌های خودشون بازگردن و اسرائیل‌ها که اونها رو اشغالگر نامید به کشورهای خودشون برن.
آقای جزایری، تا حالا بازتاب سیاسی سفر آقای احمدی نژاد به لبنان چی بوده و اصولاً جو عمومی در بیروت چگونه است؟
جو عمومی که در لبنان حاکم هست، هر حال حزب الله و عمل و گروه اقلیت پارلمان لبنان از این سفر حتی قبل از اون اعلام استقبال کردن، اما گروه اکثریت و گروه جریان 14 مارس که اکثریت پارلمان لبنان رو در دست داره تا قبل از این سفر اعلام نگرانی کرده بود. حتی بعضی از نمایندگان پارلمان لبنان که عضو اکثریت هستن سخنان تندی علیه آقای احمدی‌نژاد کرده بودن، اما با انجام این سفر گویا روند کمی تغییر کرده. تماسی داشت آقای احمدی‌نژاد با آقای ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و آقای ملک عبدالله نفوذ زیادی داره، یعنی اکثریت پارلمان لبنان. این باعث شد که کمی ملایم‌تر بشن اکثریت پارلمان لبنان و نمایندگان گروه اکثریت حتی در شام رسمی آقای ندیه‌بری حضور داشتن و جایی دیدن که خبرگزاری عربستان به نقل از قیصر وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرده بود که گفته سفر آقای احمدی‌نژاد میتواند محسن باشد در پیش برد روند صلح. کمی مواضع تغییر کرده، این که تفکیک ها چی هست و استراتژی گروه اکثریت و گروهی که جزء هواداران عربستان سعودی به حساب میاد چی هست در این سفر، باید اون رو در روزهای آینده دید.
در واشنگتن سخنگوی کاخ سفید سفر محمود احمدی نژاد به لبنان را تحریک‌آمیز خواند و گفت که حزب الله وفاداری به جمهوری اسلامی ایران را ارزشمندتر از وفاداری به لبنان می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه نسبت به نقشی که دولت ایران در منطقه ایفا می‌کند ابراز نگرانی کرد و گفت ایالات متحده آنچه را که احمدی نژاد انجام می‌دهد به دقت زیر نظر دارد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در همین باره گزارش می‌دهد.
سخنگوی کاخ سفید واشنگتن رابرت گیبز نیمروز چهارشنبه گفت که محمود احمدی نژاد در سفر به لبنان نشان داد که همچنان به شیوه تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد، حتی به هنگامی که وی ایران را به سوی پریشانی و آشفتگی سوق داده است. سخنگوی کاخ سفید افزود که این سفر همچنین نشان داد که حزب الله لبنان وفاداری به جمهوری اسلامی ایران را ارزشمندتر از وفاداری به لبنان می‌داند و ایران را به لبنان ترجیح می‌دهد. بر پی سخنان رابرت گیبز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز ضمن اظهار نظر در مورد سفر رئیس جمهوری اسلامی به لبنان تأکید کرد که دولت ایالات متحده به دقت اعمال او را زیر نظر دارد.
We have very well stated concerns about the role that Iran is currently playing.
فیلیپ کرولی گفت ما به خوبی نگرانی خود را از نقشی که ایران در حال حاضر در منطقه بازی می کند ابراز کرده ایم و آنچه را که پرزیدنت احمدی نژاد انجام می دهد به دقت زیر نظر داریم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که در دیدار روزانه خود با خبرنگاران سخن می گفت در مورد گزارش های مربوط به ارسال اسلحه از سوی دولت ایران به لبنان نیز دیدگاه دولت مطبوع خود را بیان کرد.
The real question is if there are arms shipments.
فیلیپ کرولی گفت پرسش واقعی این است که اگر سلاح‌هایی به لبنان فرستاده می‌شود آیا در اختیار و کنترل دولت ملی خواهد بود یا نه. وی افزود ماهیت استقلال هر دولتی بر آن است که در مورد بهره‌گیری از نیروهایش اختیار انحصاری داشته باشد. در مورد لبنان این چالش موجود است که بازیگران خارجی توانایی‌های نظامی خود را در اختیار گروه‌های فرادولتی مانند حزب الله قرار می‌دهند. بنابراین نگرانی ما طبیعی است که ارسال هر گونه سلاحی به لبنان نه به سود دولت ملی بلکه برای تقویت گروه‌هایی مانند حزب الله خواهد بود که هم استقلال لبنان را به مخاطره میافکند و هم خطرهای فراوانی برای کل منطقه به وجود می آورد. از این رو ایالات متحده خود را متعهد به تقویت نهادهای دولتی در لبنان و از آن جمله پشتیبانی از ارتش لبنان می داند.
We remain committed to building up institutions of government within Lebanon, including support for the Lebanese military.
برخی گزارش ها حاکی است که محمود احمدی نژاد مدت اقامت خود در لبنان را تا روز جمعه تمدید خواهد کرد تا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت اگر چنین ملاقاتی صورت گیرد امیدواریم که آقای اردوغان این پیام جدی را منتقل کند که ایران با نقش غیر سازنده‌ای که در منطقه داشته باید مسیر خود را تغییر دهد و با جامعه جهانی در مورد مجموعه ای از مسائل و از جمله ماهیت واقعی برنامه‌های اتمی‌اش به گفتگو بنشیند. پیش از این دو مقام آمریکایی، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز تلاش‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران در تضعیف استقلال لبنان را تقبیح کرده بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
بیشتر مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به روسیه منتقل می شود. حجم قاچاق مواد مخدر در برخی از مناطق جنوب روسیه طی سالهای گذشته چندین برابر افزایش یافته است. تنها در روسیه درآمد سالانه تجارت غیرقانونی مواد مخدر به میلیاردها دلار می رسد که بیشتر آن برای گسترش شبکه‌های ترانزیت مواد مخدر و تامین مالی گروهک‌های تروریستی هزینه می شود. برای نخستین بار نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر در استراخان روسیه برای بررسی این مسئله گرد هم آمدند. آنا رایسکایا در این باره گزارشی دارد.
محمد ابراهیم لاریجانی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، به تازگی از برخی تورهای گردشگری انتقاد کرده و آنها را متهم به
با پوزش از شما که گزارش دیگری اشتباهاً پخش شد، بشنوید گزارش آنا رایسکایا رو در باره گرد همایی نمایندگان 5 کشور ساحلی دریای خزر در استراخان روسیه.
روسیه خواستار افزایش اقدامات ایران برای مبارزه با ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به این کشور است. ویکتور ایوانوف رئیس کمیته فدرال مبارزه با مواد مخدر که به دعوت وی نمایندگان روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در استراخان نشست دو روزه داشتند، دریای خزر اصلی ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر از افغانستان دانست. او خطاب به نمایندگان 5 کشور گفت:
همکنون هزینه های دولت ها برای مبارزه با مواد مخدر به هیچ وجه کافی نیست و متاسفانه رشد چشمگیر حجم ترانزیت مواد مخدر بهترین دلیل این ادعاست. دریای خزر مسیر اصلی ترانزیت مواد مخدر به روسیه از ایران است، اما به مرور ترکمنستان، قفقاز و بندرهای دریای سیاه نیز به آن اضافه شده. همکاری بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر در خزر بسیار ضعیف است و تنها مبادله اطلاعات و اقدامات پیشگیرانه این مسئله را حل نخواهد کرد. تصمیم‌های دست جمعی که برای دستیابی به هدفی مشخص اتخاذ می‌شود و در ضمن جامعه عمل می‌پوشد می‌تواند نتیجه مطلوب به بار آورد.
بنابر اطلاعات کمیته فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه، 40% هروئین تولید شده در افغانستان از طریق ایران به این کشور ترانزیت می شود. درآمد ناشی از فروش این هروئین در روسیه سالانه به طور متوسط 16 میلیارد دلار تخمین زده می شود. طی سال گذشته حجم مواد قاچاقی کشف شده در داغستان روسیه 79%، در چچن 87% و در اوستیای شمالی 172% افزایش داشته. رشد اعتیاد به هروئین در نواحی خزر 8 برابر سریع‌تر نسبت به دیگر مناطق روسیه است. ولادیمیر ساژن، صاحب نظر در امور ایران، بر این باور است برغم اختلاف‌های اخیر میان ایران و روسیه که همکاری در حوزه‌های اتمی و فنی نظامی را عملاً متوقف ساخته، دو کشور در زمینه‌های دیگر از جمله مبارزه با مواد مخدر چاره‌ای جز افزایش همکاری با یکدیگر ندارند. او بر رادیو فردا می‌گوید:
مبارزه با مواد مخدر از زمینه‌های بسیار مهم همکاری میان مسکو و تهران است و هر دو کشور به خوبی به جدی بودن این مسئله واقفند. به همین دلیل تیرگی مناسبات روسیه و ایران که تنها دلیل آن پافشاری تهران بر پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش است، تأثیری بر این همکاری نخواهد داشت، زیرا مواد مخدر هم برای ایران و هم برای روسیه خطری امنیتی به شمار می‌رود. ایران به رغم انزوایش در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بسیار تلاش می‌کند، اما به تنهایی قادر به حل این مسئله نیست. روسیه نیز بدون مشارکت ایران نمیتواند ترانزیت حجم عظیم مواد مخدر افغانستان را متوقف کند. این مسئله تنها از طریق اقدامات مشترک همه کشورها قابل حل است.
به گفته رئیس کمیته فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه، هماهنگی اقدامات برای نظارت و مقابله از سوی 5 کشور ساحلی امری واجب است، اما پیش از تعیین نظام حقوقی دریای خزر، عملی شدن این طرح‌ها با چالش روبرو می‌شود. پیشنهادهای جدید برای تعیین نظام حقوقی دریای خزر در کنار دیگر مسائل امنیتی و همزمان با نشست استراخان در باکو پایتخت آذربایجان در سطح معاونین وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی بررسی شد، اما این نشست نیز همانند اجلاس گذشته بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. صاحب نظران میگویند وجود مناطق بحث برانگیز مرزی میان 5 کشور که طی 20 سال گذشته عملاً لاینحل مانده وضعیت بر وفق مراد قاچاقچیان ایجاد کرده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران به تازگی از تورهای گردشگری انتقاد کرده و گفته است که شونات اسلامی در تورها رعایت نمی‌شوند. بنابر اظهارات مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران قرار است یک نماینده از این اداره به همراه تورها فرستاده شود. شرح بیشتر از نوشین ست‌حسینی.
محمد ابراهیم لاریجانی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، به تازگی از برخی تورهای گردشگری انتقاد کرده و آنها را متهم به انجام رفتارهای خلاف شئونات اسلامی کرده است. مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، رقص و پایکوبی، اسکان در اقامتگاه ها بدون ممیزی محرم بودن افراد و سرو نوشیدنی های غیر مجاز را از جمله اعمال خلاف شونات اسلامی نام برده که موجبات شکایت برخی از مسافران این تورها را فراهم کرده است. محمد ابراهیم لاریجانی در این میان تورهای نیم روزه و یک روزه را بیش از بقیه سرزنش کرده است. گشت و گذارهایی که به دلیل کوتاه مدت و کم هزینه بودنشان به گفته مدیر تورهای داخلی یکی از آژانس های تورگردان تهران بیش از بقیه مشتری جذب می کند.
لحاظ هزینه سفر چون مسافرت های بالای 3 روز مشکل هستش، بیشتر مردم مایلن که از تورهای یه روزه و 2 روزه برای آخر هفتهشون استفاده کنن.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران عمده اشکالات را متوجه راهنماهای تورها یا تور لیدرها دانسته و آنها را تهدید کرده که در صورت بروز تخلف در تورهای گردشگری کارت راهنمای تور آنها را باطل خواهند کرد. مسئول تورهای داخلی یکی از آژانس‌های گردشگری تهران با این تهدید مخالف است و میگوید راهنمای تور با تذکر به مسافران نه تنها راه به جایی نمیبرد، بلکه آنها را هم از مسافرت دلزده میکند.
واقعا کاری دستشون بر نمیاد. مثلا 20 نفر 30 نفر مسافر توی اتوبوس میشینن، یه نفر آدم میخواد چجوری اینا رو کنترل کنه؟ مسافر سفر براش خشک نباشه، از سفر زده نشه، احساس کنه که تور لیدر به عنوان یه مراقب بالا سرش که میخواد منعش کنه.
محمد ابراهیم لاریجانی درمان این رفتارهای به گفته او خلاف شئونات اسلامی را حضور یک نماینده از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در تورها دانسته است. مسئول تورهای داخلی یکی از آژانس‌های گردشگری تهران این راه حل را موجب ریزش مسافران می‌داند.
اگه واقعا به عنوان یه مبصر بره، یه آدمی که بخواد جوان‌ها رو محدود بکنه، بله شما سمجه که یه ریزش خیلی زیادی خواهد داشت، باعث ریزش مسافرمون میشه.
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران از تعلیق 5 آژانس گردشگری متخلف و تذکر به 20 دفتر آژانس گردشگری مشکوک به تخلف گفته است.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و اما بانو مرضیه از خوانندگان پیشکسوت موسیقی ایران روز چهارشنبه 21 مهر ماه پس از 20 سال زندگی دور از وطن در 85 سالگی بر اثر بیماری سرطان در پاریس درگذشت. هنرمندی که گرچه در دوران پیش از انقلاب فعال بود، پس از انقلاب اما به خاطر ممنوعیت صدای خوانندگان زن او هم مانند ده ها خواننده دیگر به گوشه انزوایی ناخواسته رانده شد. یادی از بانو مرضیه، این هنرمند تازه از دست رفته، در گزارش همکار ما شهرام میریان.
چی بگم وقتی که این دیوونه دل بونه میگیره، برو میخواد چی بگم.
سلام خدمت هموطنان عزیزم، هر کجایی که به هر حال صدای منو میشنون، انشالله که خداوند شماها رو سلامت بداره برای همیشه. من همیشه برای عشق خوندم، همیشه.
بانو مرضیه، هنرمندی که با عشق و برای عشق می‌خواند، در سال 1304 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 21 مهر ماه سال 89 پس از 85 سال زندگی پرفراز و نشیب در شهر پاریس از این دنیا رفت. بانو مرضیه اگرچه در جوانی به هنر تئاتر گرایش پیدا کرد، ولی با یاری استادان موسیقی به تدریج از این هنر فاصله گرفت و موسیقی آوازی را برگزید. از همان آغاز که در رادیو به تصنیف خوانی پرداخت، هوادارانی برای خود دست و پا کرد. ورود به برنامه گلها، حال و هوای تصنیف‌ها و ترانه‌های بانو مرضیه را هم دگرگون ساخت و بعدها به عنوان یکی از خوانندگان سرآمد گلها جلوه‌گر شد. در پی انقلاب بهمن 57 که صدای خوانندگان زن ممنوع اعلام شد، بانو مرضیه هم مانند ده‌ها خواننده همجنس خود به انزوای ناخواسته رانده شد. 14 سالی این انزوا به درازا کشید و ناگهان به ترک ایران پرداخت و به عضویت سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت درآمد. این دور از زندگی بانو مرضیه که خود آن را هجرت سیاسی گفته است، با کنسرت‌های متعدد ادامه یافت. در یکی از همین کنسرت‌ها در سالن 12,000 نفری شهر اوبرهاوزن آلمان، بانو مرضیه در گفتگو با ما از برنامه روزانه خود اینطور یاد کرد:
بنده هفته 3 روز در سن 73 سالگی تنیس بازی میکنم. هر روز روزی 1 ساعت الی 1 ساعت و نیم پیاده روی میکنم. 1 ساعت تو خونه ورزش میکنم. خیلی کم میخورم، با اینکه معمولاً در سنین من خوردن و غذای خوب و انتخاب کردن به هر حال یک مسئله است و من سعی میکنم که اجتناب کنم، هم از خوردن زیاد هم از دیدن غذاهای خوب. به هر حال بهتون عرض کنم که بنده در حال ریاضت کشیدنم، چون اگه ریاضت نکشم نمیتونم اینجوری که ملاحظه کردید بیام روی صحنه و براتون آواز بخونم، چون او برای من مهمه نه خوردن.
میگذرم تنها از میان گلها، گه به گلستانها، گه به کوه و صحرا، تازه گلی سر راهم گیرد و با من روید محرم راز تو کو. خار رایی به تمنا دامن من بگرفته، کن گل ناز تو کو.
بانو مرضیه در ادامه همین گفتگو که در 73 سالگیش در شهر اوبرهاوزن آلمان انجام شد، از برنامه‌های روزانه خود هم گفت:
هر روز روزی 1 ساعت هم سولفژ میکنم هم صدا گرم میکنم، چون اگر که من این کار نکنم، خیلی محبت کردن به من، گفتن فلان کس تو صدات هر روز از روز پیش بهتر میشه، ولی بهتون عرض کنم که اگر من بخوام این کارا رو نکنم نمیتونم بخونم. به هر حال وقتی که من این برنامه های فشرده رو دارم، لازمش اینه که من بپردازم به کارم و بپردازم به خودم که بتونم از عهده این انجام بر بیام. شما غیر از این تصور میفرمایید؟
بانو مرضیه در پایان این گفتگوی کوتاه در آلمان در پاسخ به پرسشی پیرامون نقشش هم در آفرینش یک اثر موسیقایی اینطور گفت:
من همیشه برای عشق خوندم، همیشه. سالها قبل که من با بهترین موزیسین ها کار میکردم و برنامه اجرا میکردم، یک مصاحبه‌ای با من کردن، گفتن که نقش سازنده و نقش سراینده و نقش خواننده کدام یکیش مهمتر از اون یکی دیگه است؟ گفتم اون دو کار به جا. بله، باید به هر حال آهنگو آماده کنن، شاعرم شعرشو بگه، ولی اون کسی که روح میدمه بهش منم و به هر حال بی‌دخالت نیستم. انتظار دارن که من برنامه رو خوب اجرا کنم، ولی باید چیزی باشه که به دل من بنشینه، توی وجود من اثر کنه، که من اون اثر رو بتونم بازده باشم.
مهر تابانم جانا تو بودی، رشته جانم جانا تو بودی، عاشق زارم ای گل تو گردی، عشق سوزانم جانا تو بودی، روشنی بخش شبهای تاریک، در شبستانم جانا تو بودی، در شبستانم جانا تو بودی.
شهرام میریان، رادیو فردا.
یاد و نامش گرامی باد، بانو مرضیه، اسطوره موسیقی ایرانی در نیم قرن اخیر که امروز بر اثر سرطان در بیمارستانی در پاریس چشم از جهان فرو بست. در ساعت 12:29:30 به وقت تهران به سر میبریم. تا ثانیه های دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب میرسیم و با برنامه اقتصادی رادیو فردا این مجله رو ادامه خواهیم داد، اما پیش از اون خبرها رو هم خواهیم شنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با من مرتاد قاسمفر همراه هستی در میانه مجله نیمه شب. خبرها رو پیش از برنامه اقتصادی میشنویم از محمد زرقان.
آمریکا سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به لبنان را تحریک‌آمیز خواند. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت محمود احمدی نژاد حتی خارج از ایران و در دورانی که کشورش به واسطه تحریم‌ها با مشکلات اقتصادی روبروست به رفتار تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد. رئیس جمهوری ایران که برای سفر دو روزه به لبنان رفته است، علاوه بر دیدار با مقام‌های این کشور، قرار است با حسن نصرالله رهبر حزب الله ملاقات کند و روز پنجشنبه از یک منطقه مرزی با اسرائیل دیدن کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد تاکنون هیچ پاسخ کتبی از جمهوری اسلامی ایران برای از سرگیری گفتگوهای اتمی دریافت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی کاترین اشتان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه گفت اروپا تاکنون چندین بار پیشنهاد ادامه مذاکرات را مطرح کرده و همچنین آمادگی دارد این کار را ادامه دهد، ولی تاکنون نامه‌ای در این ارتباط از جمهوری اسلامی ایران دریافت نکرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفته بود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوها باید تحرک بیشتری از خود نشان بدهد. در ادامه عملیات نجات 33 معدنچی در شیلی که از ساعت اول بامدادی آغاز شده است، 24مین معدنچی از اعماق زمین نجات داده شد. امدادگران شیلیایی که 68 روز است در تدارک نجات این معدنچیان هستند، از بامداد امروز انتقال تک تک آنان را به سطح زمین آغاز کردند. آخرین گزارش ها حاکی از وضعیت مطلوب جسمی کارگران نجات داده شده است. 33 معدنچی شیلیایی از 68 روز پیش در عمق 622 متری زمین محبوس بودند. به گفته امدادگران خروج تمامی معدنچیان دو روز به طول می انجامد. اما مرضیه خواننده نام‌آشنای موسیقی ایرانی روز چهارشنبه در پاریس چشم از جهان فرو بست. خانم مرضیه که نام اصلیش اشرف السادات مرتضایی بود، در شمار اسطوره‌های موسیقی ایرانی و یکی از پیشگامان هنر خوانندگی محسوب می‌شد. او در سال 1304 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. خانم مرضیه در سال 1321 خورشیدی زیر نظر اسماعیل مهرتاش، استاد بزرگ موسیقی، به دنیای هنر قدم گذاشت. او پس از انقلاب اسلامی از ایران خارج شد و به شورای ملی مقاومت، ائتلافی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران که بزرگترین آن سازمان مجاهدین خلق ایران است، پیوست. به گزارش خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد در حادثه انفجار در یک پادگان آموزشی سپاه در استان لرستان 18 کشته و 14 نفر زخمی شدند. این انفجار روز سه‌شنبه روی داد و به نوشته خبرگزاری فارس علت این حادثه آتش‌سوزی در انبار مهمات پادگان بوده است.
سپاسگزارم محمد زرقامی با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در ادامه این مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم تکرار برنامه اقتصادی رادیو فردا رو با هم بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، شنونده مجله هفتگی اقتصادی هستید. من فریدون زرنگار در این مجله با شما خواهم بود. در مجله این هفته بخش پایانی گفتگوی اقتصادی رادیو فردا را با علی نقی علی خان، یکی از وزیران اقتصاد پیش از انقلاب را میشنوید. در بخش دیگر نگاهی کوتاه داریم به برندگان جایزه نوبل اقتصاد و چند خبر اقتصادی مهم این هفته را هم با شما در میان خواهیم گذاشت. شنوندگان گرامی، ما در بخش‌های پیشین گفتگوی اقتصادی رادیو فردا با علی نقی علی خانی، وزیر اقتصاد ایران در دهه 40 خورشیدی، به سیاست‌های اقتصادی دهه 40 که رشد و شکوفایی چشمگیری را به دنبال داشت پرداختیم و در ادامه آن نگاهی انداختیم به موقعیت اقتصاد ایران در دهه پیش از انقلاب، امروز و در بخش پایانی این گفتگو همراه آقای علی خانی و فریدون خاون، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در پاریس، نگاهی داریم به موقعیت کنونی اقتصاد ایران و راهکارهایی که احتمالاً برای برون رفت از بحران اقتصادی قابل تصور است. آقای علی خانی، اگر بخوایم یک جمع‌بندی کوتاهی از بحث‌های گذشته داشته باشیم، به اونجا رسیدیم که دولت جمهوری اسلامی در عین حالی که از اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری صحبت می‌کنه و اقتصاددانانی هم دارد که همراه با دولت همزمان مدافع اقتصاد آزاد و بخش خصوصی هستند، اما در عمل مدافع نظامی هست این دولت که ویژگی‌های خودشو داره که شاید مهمترین ویژگی نظام کنونی در جمهوری اسلامی آنطوری که ما هم گفتید راندخاری و سیستم راندخار اقتصادی که در اون عده‌ای قلیل از این سیستم بهره‌مند هستند و بخشی از درآمدهای دولت هم که عمدتاً از طریق درآمدهای نفتی تأمین میشه تحت عنوان یارانه به جامعه تزریق میشه. نتیجه این سیاست این است که جامعه در واقع معتاد به دریافت یارانه دولتی شده که احتمالاً ترک این اعتیاد بسیار سخت خواهد بود. به همین دلیل اجرای این قانون هدفمند کردن یارانه ها احتمالاً با مشکلات زیادی روبروست و روبرو خواهد بود. اگر بخوایم حالا جمع‌بندی این بخش رو در واقع بکنیم و وارد مرحله بعدی بشیم که چه میشود اصولاً کرد در اقتصاد ایران با این وضعیتی، با این موقعیتی که ما درش قرار داریم.
ببینید، فرض بر این است که حالا میگن که می‌خوایم روز از نو، روزی از نو شروع بکنیم، چون تو شرایط فعلی همین است که هست. ولی اگر بخوایم از نو شروع بکنیم، بقیده من اولین مسئله‌ای که باید بهش توجه بکنیم این است که سعی کنیم بودجه مملکت رو از این صورت بسیار تأثیرآور کنونیش بیرون بیاریم. بودجه به معنی وسیع کلمه، و این رو تبدیلش بکنیم به یه بودجه متعادل و بر اساس درآمدهایی که داریم و مالیاتایی که داریم و در کادر اون ورداریم مقرراتی که دست و باگیر بخش خصوصی و مردم شده، اینها رو به تدریج از بین ببریم و به اینها امکان فعالیت بدیم. در ضمن اینکه از نقطه نظر سیاست اقتصادی و سیاست قضایی مملکت ترتیب بدیم که مردم به این اعتماد داشته باشن، یعنی بدونن که دادگاه معنی داره اگر برای دعاوی اقتصادیشون مراجعه میکنن به محکمه، یا از نقطه نظر اقتصادی بدونن که این مقررات گذاشتن، این مقررات برای همه اجرا میشه، نه برای یک نفر به خصوص، و بنابراین در واقع یک امکانی به وجود بیاریم که همه مردم در حالت مساوی بتوانند کاری رو شروع بکنند و تبعیضی بین افراد قائل نباشیم. البته اینهایی که میگم تقریبا یه مقدار خطوط درشته، ولی خب خیلی کارهای دیگه باید کرد. مثلا نظام آموزشی ما، این نظام آموزشی ما الان مطلقا خودش تطبیق با اون چیزی که دنیای امروز احتیاج داره نکرده. مثلا دانشگاه آزاد درست کردن، خیلی خوب، میگن 1,000,000 هم در اونجا شاگرد درس میخونه. چی میخونه این شاگرد؟ آیا چیزی رو میخونه که بتونه بعداً به کار ببره، یا اینکه میره زبان خارجی میخونه و جامعه شناسی؟ یعنی مسئله سر این است که اصلا این سیستم امروز آموزشی ما چه اندازه باید تغییر بکنه که ما بتونیم پاسخگوی نیازمندی های واقعی جامعهمون باشیم. از این هم من بخوام برم فراتر و چیزی که همیشه من ناراحتم میکنه این است که یه مقدارم خود مردمم الان به یه چیزایی خو گرفتن که باید این عوض بشه. خیلی چیزا رو ما در مملکت خراب کردیم، خیلی چیزا رو خراب کردیم که باید اینها رو بتوانیم درست بکنیم. یک مقدارش جنبه مادی داره، ماشین آلاتمون رو درست بکنیم یا راهامون رو بهتر بکنیم، ولی یه مقدار جنبه رفتار ذهنی اشخاص داره که اون به مراتب کار مشکل‌تریه و مهمترین کاریه که ما باید انجام بده. یعنی همین آدمی که چون بهش حقوق کافی نمیدن میره کار دوم و سومش میکنه، این شما فردا هم که بخواید بهش بگید که آقا حالا دیگه با این حقوق باید بهش سر یه کار بشینی از نمیدونم 8 صبح تا 4 بعد از ظهر کار بکنه، این ناراضیه. برای اینکه عادت نکرده دیگه رو اون سیستم درست کار انجام بده، یا عادت نکرده که فکر بکنه که اصول حاکم بر جامعه است و نه ارتباط شخصی.
خب شاید بد نباشه با تکیه بر گفته‌های شما مبنی بر خو گرفتن مردم به برخی رفتارها، نگاهی بیندازیم به درگیری‌هایی که در حال حاضر میان دولت و برخی اصناف بر سر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جریان هست. ظاهراً اینطور به نظر میاد که دولت میخواد یک مالیاتی رو بگیره از کسانی هم که درآمد دارن، اما این اصناف حاضر به دادن مالیات نیستند. دورخیزهای پیشین دولت هم برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده تا به حال نتیجه مونده، اما به رغم ساده به نظر رسیدن ماجرا ظاهرا ریشه مخالفت با پرداخت مالیات رو باید در جای دیگر جستجو کرد. نظر شما چی است؟ آیا دولت میتونه این مالیات رو وصول کنه؟
ببینید، ممکنه با زور پیاده بکنه برای اینکه زور دارن، اما مسئله در مورد مالیات به صورت دیگری از نظر من برمیگردونم و اونم این است که اگر مردم میخوان مالیات بدن باید آزاد باشن. مردمی که آزاد نباشن مالیات نمیدن. معنیش این نیستش که اگر مردم آزاد باشن خوششون میاد مالیات بدن، ولی اون وقت گرفتن مالیات قابل توجیهه. در شرایط کنونی کسی این دولت قبول نداره و به هیچ وجه نمیدونه که این مالیاتی که از این میگیرن کی میاد اینو مصرف میکنه. وقتی شما یه رئیس جمهوری دارید که میگه که الان نظام سیاسی ایران اول رهبره، بعد دولت، بعد مجلس. به عبارت دیگر مجلس که حالا در عالم نظری برگزیده نمایندگان مردم هستن، این رفته اون پایین قرار گرفته که حرفش به دولت میتونه گوش نکنه آنچنان که گوش نمیکنه و دولت رو برده در طبقه بالاتر قرار داده، یعنی در واقع بالای بالا آورده، یه سیستم کاملا فاشیستی از این نقطه نظر ایجاد کرده. در این مردم واضحه که براشون پرداخت مالیات یه جنبه کاملا زور داره، چون روش هیچ کنترلی ندارن که شما این پول چیکار میکنید. اما اگر یک جامعه آزاد باشه و شما در جامعه آزاد بگید آقا من این پولی هم که دارم میگیرم، خزینه هایی هم که با این خواهم کرد بهتون صورت حساب میدم، یک دستگاهی هم درست میکنیم در اون کنار که این دستگاه وظیفش این است که بیاد و تمام بودجه دولت به از به اصطلاح سیر تا پیاز رسیدگی بکنه. در همون کشور همسایه ما ترکیه، من این اونجا مدتی کار میکردم و از نزدیک باهاش روبرو بودم، دستگاهی که برای حسابرسی تمام بخش دولتیه، نه فقط بودجه دولت، تمام بخش دولتی، یک نسخه میده به رئیس جمهور، یک نسخه هم میده به رئیس پارلمان، یعنی به دولت هم نمیده. بعد اونا رونوشته میفرستن برای دولت و اونا میگن که آقا ما حسابرسی کردیم، وضع شما اینه و اگرم کارشون درست نباشه حسابشون با دادگاه ها خواهد بود. و من در همین ترکیه دیدم، خب در این دستگاه حسابرسی دولتیشون، یعنی که برای چیز به عنوان شورای دولتی، حالا چیز شبیه شورای دولتی، در اونجا نزدیک 100 نفر فقط حقوقدان نشسته بودن، خارج از چیزای مالی ها 100 نفر حقوقدان به اضافه تمام کارشناسای حسابداری و مالی غیره، که اینا فقط کارشون این بودش که ببینن این مملکت چطور پول دریافت میکنه، چطور خرج میکنه. خب شما وقتی یه همچین سیستمی داشته باشید، خیلی طبیعیه که ممکنه من خوشم نیاد مالیات حالا به صورت ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری بدم، اما در ضمنم میدونم که این پول من اگر داره جایی میره، یه عده بهش میرسن که جای عوضی نره. این خب خیلی فرق میکنه تا موقعی که شما بلند شید خودتون به عنوان مقام اول دستگاه دولتی بگید که من معتقدم که دولت اول، مجلس زیر دستشه، که بس هم که همچنان که میدونید مجلس چیزهای تصویب میکنه، اینا اصلا اجرا نمیکنن، میان کار دیگه انجام میدن، یا بلند میشن میرن شهرستان ها آقای رئیس جمهور و وزیران محترمشون و همراهشون هم پول همطوری صدقه به مردم پول میدن. این پول از کجا میاد؟ به رو چه حسابی این افراد دارید میدید؟ چرا به کس دیگه ای نمیدید؟ این اصلا مطرح نیست این سوالات. میدونید یک سیستم بلبشو عجیب غریبی ما تو مملکت ایجاد کردیم. اینی که میخوام بگم مالیات ارتش افسری در موقعی قابل قبوله که مردم بدونن شما با این پول دارید چیکار میکنید. به عبارت دیگر موقعی که آزادی بهشون میدیم. حالا میخوام برعکسش بگم، اینطوری که حالا به هر حال از نظر تاریخی صحبتش هست، میگن علت اینکه در انگلستان سیستم مشروطه ایجاد شد در قرون 11-12 یادم نیست رو چه موقعی، سر همین مالیات بود، برای اینکه پادشاه مالیات میخواست، ملت گفتن که آقا ما این مالیات اینطوری نمیدیم، اگه مالیات میدیم باید یه عده‌ای هم خودمون معین بکنیم که ببینن شما این پول کجا میخواد خرج کنید. و این شد پایه مشروطه انگلیس و غیره. حالا در ایران و اینجا هم جز این در واقع نیست و واضحه که صنف طلا فروش ها یا هر صنف دیگری تو بازار تهران یا بازار شهرهای دیگه ایران خوششون نمیاد که ازشون مالیات برای ارزش افزوده بگیرن، ولی تای قضیه باید از این است که نمیدونن با این پول چیکار خواهند کرد.
آقای علی خانی، من یه سوالی بکنم در ارتباط با صحبت‌های قبلی شما مبنی بر عادت‌هایی که در جامعه جا افتاده و احتمالاً به سادگی هم قابل برطرف کردن اونها نخواهیم بود. ما الگوهای مختلفی از توسعه در داریم. از جمله یکی از این الگوها الگوی چینه. در چین هم تا چند دهه پیش همه چی یارانه‌ای بود، کار و زحمت بخش خصوصی اصلا نه مجاز بود نه اهمیتی داشت و مردم تا اندازه کار میکردن، یه حقوق بخور و نمیری هم میگرفتن و روزگارشون رو سپری میکردن. اما چه شد که همین مردم چین در طول چند دهه این چنین تغییر کردن و اخلاق و روحیات گذشته خودشون رو کنار گذاشتن و چرا در مورد ایران نمیتونه این تجربه تکرار بشه؟
آره، ولی ببینید در چین اگر راستش بخوای، اگر تاریخش تقریبا اشتباه نکنم، دنگ شاوپینگ حدود 77 اون وقت اومد سر کار. حالا تدریجی نمیدونم، شاید یک
بله حدود 34-5 سال در واقع این بحث مطرح شد.
درست 76 و 77 اون وقت بود که اومد سر کار فکر میکنم. و این برای 10 سال اول درست همین صحبتی که من میکردم انجام داد. یعنی اون 10 سال اول اونم با خیلی مشکلات روبرو بود که بتونه تمام اون به اصطلاحی که میگفتن گنگ چهار نفری رو طرفدارانشون رو سر جاشون بشونه، به مملکت نظم و ترتیبی بده، به تدریج بهشون بفهمونه که یه قانون وجود داره و باید مطابق قانون رفتار بکنن، به اونایی که میخواستن حرف بزنن گفت حرف بزنید. به این سادگی نبود، اونا هم یه مرحله اولیه چیز داشتن. منم به وقتی با شما صحبت کردم نمیخوام بگم که ما هیچ کاری در ایران نمیتونیم بکنیم، میخوام بگم نباید خیال بکنیم که اگر فردا بکنن بسیار خوب. آقایون اقتصاددان و جامعه شناسان و هر چی دیگر بیاید و مملکت تبدیل بکنید به اقتصاد آزاد و خوب و چنین چنان تا فوری همه چیز درست بشه، هم چیزی نیست. یه مقدار به خاطر تمام این عادتهای غلطی که گرفتیم سالها طول میکشه تا این عوض بکنیم، نه فقط در ایران یا در چین. من مثال دیگری برای شما میزنم، آلمان. من رفته بودم به آلمان شرقی چند سال پیش و با چند تا از این بیزنسمناشون اونجا صحبت میکردم. اینا هنوز براشون خیلی سخت بود که قبول بکنن که اون اصولی که در آلمان غربی انجام میشه در اینجا به همون صورت قابل اجراست. یعنی میخوام به شما بگم که وقتی یه عده یه مدتی در چندین دهه تحت تاثیر یک نظامی قرار میگیرن، تغییر فکرشون به این آسونی که ما فکر میکنیم نیست. خب الان هم تو آلمان موفق شدن، اما میخوام بگم اون اوایلش این گرفتاری رو داشتن. و من علت این تذکاری که دادم فقط برای این بود که بگم تصور این که ما اگر سیاستمون رو عوض بکنیم فوری همه چیز تغییر میکنه مطلقا اینطور نیستش، بلکه باید خیلی خیلی با سیاست و با دقت کار بکنیم و یه ترتیبی بدیم که مردم رو به تدریج راهنماییشون بکنیم به طرف راه درست و طرز فکری که برای این پایه باشه که به خودشون متکی باشن و سیستم اداری دولت هم در اختیار اونهاست و براشون هر نوع امکانی برای فعالیت آزاد ایجاد میکنه. منظور این بود که متوجه مشکلات باشیم.
من از این صحبت آخر آقای علیخانی خیلی لذت بردم، چون برخلاف تصور خیلی از کسانی که در حال حاضر با جمهوری اسلامی مخالفند و حقم با اوناست به نظر من، ولی تصور میکنند که در فرصت بسیار بسیار کوتاهی میشه همه چیز رو در ایران عوض کرد و ایران رو گلستان کرد. من از اینکه آقای علیخانی بر مسائل و مشکلات تاکید میکنند واقعا بسیار لذت میبرم و فکر میکنم که پیام کسایی که بخون واقعیت رو با مردم در میان بگذارن باید همین باشه و به خصوص هشداری باید باشه به اینکه تمام اقتصاددانهایی که چه در داخل و به خصوص چه در دانشگاه‌های خارجی بیان برای کشورشون فکر کنن، راه حل ارائه بدن و مسائل و مشکلات هم در این حال با مردم در میان بگذارن و بدونن که به آسانی مسائل حل نمیشه. ولی در همین زمینه میخواستم از آقای علیخانی خواهش کنم که با استفاده از این فرصت چه پیامی رو شما دارین برای جامعه اقتصاددانهای ایرانی، چه اونهایی که در داخل کشور هستند و چه اونهایی که در بیرونند؟
سوال خیلی سختی از من دارید میکنید. والا من نمیتونم بگم که پیام خاصی دارم، چون تقریبا الان بیشترشون از نظر فکری به هم نزدیک شدن، همشون بیشترشون حالا نمیگم همشون به اقتصاد آزاد اعتقاد پیدا کردن و متوجه تمام زیانهای اقتصاد غلط دولتی شدند و امیدوارم که برای آینده ایران هر برنامه‌ای که می‌ریزیم بر این اساس باشه که اصل عبارت از این است که بگذارین مردم کار بکنن و به افراد اجازه بدین که خودشون ابتکار به خرج بدن، در نتیجه زحمت و ابتکارشون سود ببرن، زندگی خوب بکنن، برای دیگران هم فرصت‌های کاری و درآمدی ایجاد بکنن. جز این واقعا حرف خاصی که من نمیتونم بزنم.
سپاس از شما آقای علیخانی و سپاس از شما آقای خاوند.
خیلی تشکر، قربون شما.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا توجه شما را به دو خبر اقتصادی از همکارم شهرانه تبری جلب می کنم.
بانک مرکزی به تازگی خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 را منتشر کرد. این خلاصه به تأثیر بحران مالی در جهان بر اقتصاد ایران اذعان کرده می نویسد کاهش قیمت نفت خام و دیگر مواد اولیه در بازارهای جهانی دلیل اصلی تأثیرگذاری بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران بوده است که با تأخیری چند ماهه در سال 1388 تأثیر خود را بر اقتصاد ایران نشان داده و مشخصاً در کاهش درآمدهای ارزی بازتاب داشته است. برابر آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال 1388 حدود 24% رشد داشته است که در مقایسه با رشد سال قبل 8% افزایش نشان می‌دهد. از نکات تازه و تا اندازه‌ای بی‌سابقه خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 1388 این است که برخلاف روش معمول در سال‌های گذشته، در این شماره آمار مربوط به درآمد و تولید ناخالص داخلی ملی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی حذف شده است. منتقدین دلیل حذف آمار مربوط به رشد اقتصادی از آمار رسمی بانک مرکزی را فشار دولت به بانک مرکزی ارزیابی می‌کنند. دولت مایل نیست آمارهای مربوط به کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران را در دو سال گذشته منتشر کند.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
مرکز آمار ایران اخیراً نرخ بیکاری بهار سال جاری را 14.6% اعلام کرده است. در این آمار شمار کارجویان یا بیکاران بیش از 3.5 میلیون نفر برآورد شده است. این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش 3.5% افزایش نشان می دهد. آمار مرکز آمار ایران ظاهراً مورد پسند وزیر کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد نیست. به گفته وزیر کار به نظر می رسد نرخ بیکاری بهار 89 دارای اشتباه است، چون اگر نرخ بیکاری بهار 89 پذیرفته شود به معنی افزایش 1 میلیون نفر بیکار جدید است. وزارت کار و امور اجتماعی در حالی به این آمارها با دیده تردید می نگرد که تا به حال نرخ بیکاری اعلان شده از سوی مرکز آمار برای همه نهادها و از جمله وزارت کار و امور اجتماعی بدون حرف و حدیث قابل استناد بوده است. به گفته مدیر کل کار و امور اجتماعی استان تهران، این آمار با مشاهدات و محاسبات دولت همخوانی ندارد و نرخ بیکاری اعلان شده چندان واقعی نیست. از سوی دیگر دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران میگوید نرخ بیکاری اعلان شده برای فصل بهار قطعاً کمتر از رقم واقعی است، چون اشکال در اعلان نرخ بیکاری به تعریف نادرست از بیکاری برمیگردد. به گفته دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران، در حال حاضر بر اساس تعریف دولت هر کس 1 ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود، در حالی که این تعریف به هیچ وجه واقعی نیست. علی دهقانکیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هم میگوید به رغم اعلان نرخ بیکاری 14.6% در بهار امسال، مشاهدات در نهادهای کارگری نشان میدهد نرخ بیکاری بیش از این هاست. به گفته وی مثلا پرونده های هیئت های تشخیص و حل اختلاف در سال جاری تا 40% افزایش یافته است. این نشان دهنده یکی از پارامترهای افزایش بیکاری است.
روز دوشنبه اسامی برندگان جایزه نوبل امسال برای اقتصاد اعلام شد. دو اقتصاددان آمریکایی به نام‌های پیتر دایموند و دیل مورتنسن به همراه یک قبرسی که تابعیت بریتانیا را دارد به نام کریستوفر پیساریدس برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2010 شدند.
I was still in bed and then I thought, you know, I can't waste my entire day in bed.
من هنوز در رخت خواب بودم، اما بعدم فکر کردم دارم بی خودی وقتم رو در رخت خواب هدر میدم.
من یک دانشگاهی هستم. بنابراین بلند شدم و قدم زدم و سعی کردم چیزی بخونم که ناگهان تلفن زنگ زد و یکی اون طرف خط گفت: این بسیار مهم است. آیا شما کریستوفر پیساردس هستید؟ من گفتم بله، و اون طرف تلفن در حالی که من غافلگیر شده بودم گفت: این تلفن مهمی است از سوئد. یه لحظه من فکر کردم دوچار خیالات شدم. فکر کردم چند دقیقه باید بنشینم تا حالم جا بیاید پیش از اینکه کار دیگری رو شروع کنم.
این دانشمندان علم اقتصاد این جایزه را به خاطر مطالعات بر روی تئوری معروف به سرچ فریکشنز دریافت می‌کنند، تئوری‌ای که از جمله به بررسی بیکاری به رغم وجود فرصت‌های شغلی می‌پردازد، بدین معنی که چرا تعداد زیادی از افراد حتی در شرایطی که مشاغل زیادی ایجاد می‌شود بیکار می‌مانند. برای بررسی موقعیت علمی این دانشمندان پای صحبت کامران دادخواه، استاد و کارشناس اقتصادی در دانشگاه نورت ایسترن بوستون نشسته و در آغاز از دلیل اهدای این جایزه به این اقتصاددانان پرسیدم.
جایزه این افراد به خاطر این نیست که جستجو در بازارهایی رو که همگن نیستند مطرح کردند. بعضی بازارها هستند که اون چی که خرید و فروش میشه خیلی مشخص و یکتاست، مثل بازار فرزن گندم، مثل بازار سهام که یک سهام مشخصی است و افراد هم میتونن برن یک جایی با هم دیگه این معامله رو انجام بدن. ولی بعضی بازارها هستش که همچین مسئله‌ای وجود نداره، به این مفهوم که افراد متفاوت هستن موقعی که دنبال شغل می‌گردن. یک کسی که پزشکی خونده و یک کسی که فرزن از آکادمی پلیس اومده، اینها برای همدیگه جانشین نمیتونن باشن و همینطور مشاغل با هم فرق دارن و بعد به عدم اطلاع وجود داره، همینطور در مسئله بازار خانه. بنابراین اون چیزی که این آقایون مطرح کردن، البته آقای دایموند در 1970 اینو به طور کلی و به صورت ریاضی مطرح کرد و این آقایون دیگه این رو به بازار کار هم تطبیق دادن، این تئوری از نظر سیاست اقتصادی هم خواص زیادی داره. به عنوان مثال یک چیزی که نشون میده اینه که وقتی که به کسانی که بیکار شدن دولت پول قابل ملاحظه‌ای بده یا ازشون حمایت بکنه، این بیکاری رو خودش افزایش میده، برای اینکه این افراد انگیزه کمتری دارن که برن دنبال شغل بگردن. اینه که از این نظرها این تئوری خواص زیادی داره. همینطور مسئله این هستش که مقرراتی که دولت ایجاد میکنه چه خاصیتی خواهد داشت. فرضاً در اروپا اخراج کارمند یا کارگر به سادگی میسر نیست، به خاطر همین بسیار از شرکت ها علاقه زیادی ندارن که خیلی سریع کارگری یا کارمندی را استخدام بکنن و این خودش به بیکاری دامن میزنه. اگر ما سطح متوسط بیکاری بین آمریکا و اروپا مقایسه بکنیم، میبینیم سطح بیکاری در اروپا بیشتر بوده، به خاطر اینکه کارفرمایان وحشت از این دارن که اگه کسی را استخدام کردن تا آخر عمرشون بیخریششون خواهد، در حالی که در آمریکا اینطور نیست و همینطور در مسائل مسکن و غیره.
با توجه به سن این دانشمندان قاعدتاً باید الان بازنشسته باشن و یا اینکه هنوز فعالیت‌های علمیشون رو پی می‌گیرن؟
آقای پیتر دایموند که در MIT هستن همچنان فعال هستن، البته خب ایشون 70 سالشه و به اون شدت سابق نیست، ولی آقای پسر نیست که در لندن اسکول آف اکنامیک هستن فعالیتشون رو ادامه میدن. در مورد آقای مورتنسن من دقیقاً نمی‌دونم. بایستی که اینو گفت که آقای اوباما امسال آقای پیتر دایموند رو برای هیئت مدیره، یعنی یکی از گاورنرهای فدرال رزرو آمریکا، یعنی بانک مرکزی آمریکا، ایشون رو نامزد کردن. آقای دایموند استاد آقای برنانکی بوده. منتها سنای آمریکا به خصوص جمهوری خواهان اعتراض داشتن به اینکه آقای دایموند سابقه کاری اجرایی نداره و به مسائل پولی و بانکی وارد نیست و به همین دلیل هم نامزدی ایشون رو پس فرستادن. آقای اوباما مجدداً در سپتامبر ایشون رو نامزد کردن و با توجه به اینکه حالا ایشون جایزه نوبل رو بردن، این مسئله احتمال داره به حل بشه.
خب یعنی آقای اوباما پیش از کارشناسان کمیته نوبل به توانایی آقای دایموند آگاهی داشتن؟
آقای اوباما بیشتر شاید از نقطه نظر ایدئولوژی با ایشون موافق بودن یا احتمال داره که آقای برنانکی ایشون رو سفارش کرده باشن، برای اینکه آقای دایموند یک کتابی دارن در مورد بیمه های بازنشستگی عمومی، یعنی سوشال سکیوریتی آمریکا. در اونجا ایشون با برنامه‌ای که آقای بوش داشتن برای اینکه قسمتی از این رو به بخش خصوصی بدن مخالفت‌هایی داشتن و این ایشون معتقد بودن که با افزایش مقداری مالیات برای این موضوع و کم کردن مزایایی که افراد بازنشسته میگیرن مسئله قابل حله. ایشون از سیاست‌های آقای اوباما در این که مخارج بیشتری دولت بکنه حمایت کردن. به احتمال زیاد حمایت ایشون از این جهت بوده. البته آقای دایموند اقتصاددان بسیار مشهوری است. من از زمان دانشجویی اسم ایشون رو شنیده بودم و ایشون شخص مشهوری است.
خب آیا از نظر علمی تا به حال جلب توجه کرده بودن این سه تا استاد دانشگاه؟
آقای دایموند رو همونطور که عرض کردم اسمشون رو بسیار شنیده بودم. اسم آقای پسریدیس رو هم توی بعضی مقالاتی منتشر میشه. ولی این که اینها یک جنبه به حساب سلبریتی داشته باشند و مشهور باشند و یعنی روزمره صحبتی در مورد آقایون بشه، نخیر، من همچین چیزی به خاطرم نمیاد. البته این ممکن از بی‌اطلاعی بنده باشه.
به پایان این مجله رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زانگار به شما خدا نگهدار گفته و اوقات خوشی را برایتان آرزو دارم. ثانیه‌ای به ساعت 1 بامداد به وقت تهران باقی مونده. مجله نیمه شب هم تا همین ثانیه‌ای دیگه به پایان خواهد رسید. در این مجله با من مرشد قاسم فر همراه بودید. هر کجای ایران و جهان هستید، برای شما بامدادی آرام و دلپذیر آرزو می‌کنم. همچنان با ما بمانید.